Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiya ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve li amvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب ابو شجاع رسیدیم به جلسه 27 در مورد شراکت هست. ولی شرکت خمست و شرائط و برای شرکت 5 شرط است. در مذهب خودمون شافعیون در مورد شراکتی یک مقدار شرایط سختتر هست. 5 شرط حالا باید اون شراکتمون دارا باشه تا اینکه از نظر شرعی مقبول بشه. اول ان تکون علی ناد من الدراهم و دنانیر، آن که باشد بر نقد از درهم ها و دینار ها. میگن چیزی که باید شراکت، آن چیزی که با آن میشه شراکتی رو انجام داد، نقد باشه از درهم ها و دینار ها یا امروزه پولی که جایگزین آن هست. اما قول صحیح اینه که بر مثلیات هم صحیحه که شراکت انجام بگیره، بر مثلیات مانند مثلا گندم من مثلا 100 کیلو گندم بیارم، شریکم 100 کیلو گندم بیاره و خب جمعاً میشه 200 کیلو گندم، پس بر مثلیات هم جایزه. اما چیزهای قیمتی نزد مذهب خودمون شافعیون جایز نیست که با آن شراکتی انجام بگیره. چیزهایی که قیمتی مثلی نیست، قیمتی هست. چون که مذهبمون میاخته میگه که با چیزهای قیمتی نمیشه که ما عقد شراکت رو انجام بدیم، چون که وقتی اگر بخواد تلف بشه یا اینکه دزدی بزنه، خب مال ها پس مشخصه دیگه. این مال این مثلا طرف دو نفرن، این پارچه آورده، اونم پارچه آورده، حالا پارچه هاشون مشخصه، مال زید اینه، مال عمر اونه. یه وقتی اگر تلف بشه، خب زید میگه مال تو تلف شد. مثلا اگر تلف بشه مال عمر، آتش بگیره چیزی، خب زید میاد میگه مال تو تلف شده، این مال من که کنارم هست، الان امن و امانه، پس تو ضرر کردی. چون که در شراکت نفع و ضرر ما میگیم که با طرفین هست، هر دو طرف اگر نفعی هست هر دو طرف نفع میبرن، اگر ضرری هست هر دو طرف یا شرکا باشن، چندین شریک باشن، فرقی نداره چی دو نفر چی بیشتر، پس شرکا همش در فایده و ضرر یکسانن در آن. بنابراین اگر مشخص بشه که مال فلان، مال زید مثلا اینه، مال عمر اونه، خب در نتیجه ما به مشکل برمیخوریم وقتی که دوز بزنه، آفتی بگیره، طرف میاد میگه مال تو دوزیده شده، مال تو آفت زده شده، پس دیگه من مال خودم میگیرم و میرم. خب پس دعوای رخ میده. به خاطر همین تو مذهب خودمون شافعیون چیزهایی که نقده و چیزهایی که مثلی هست، مثل مثلا گندم، همونطوری که مثال زدم 100 کیلو گندم من میارم، 100 کیلو گندم زید میاره، خب مخلوط میشه، حالا مال مخلوط شده، دیگه معلوم نیست مال من کدومه، مال زید کدومه. پس اگر یه وقتی آفتی بزنه، دزدی ببره، دیگه مال هر دو نفرمون رفته به یک اندازه، معلوم نیست دیگه، نمیشه دیگه، مخلوطه. پس نزد خودمون شافعیون اینه که مال نقد باشه، یعنی طلا و نقره یا پول که امروز جایگزینش هست، و مثلیات باشه که به طوری که مخلوط شدن، که متمایز نیست، جدا نیست دو مال از یک دیگر. اگر متمایز و جدا باشه جایز نیست. و ان یتفقا فی الجنس و النوع، و آن که متفق باشند در جنس و نوع. در جنس و نوع دیگه همینطور، مثلا من گندم بیارم، طرف برنج بیاره، جنس پیش من جنسش گندمه، مال زد که شریکم برنجه جنسش، خب باز نمیشه، چون که متمایزه، جدا هست دیگه. یه وقتی دوز برنجا رو ببره فقط، خب من میام میگم که دوز مال تو زده، مال من که سر جاشه. دقت بکنید که شرکا تو ضرر با یک دیگر یکسانن، فرقی نداره، اگر ضرر متوجه بشه هر متوجه هر دو نفره. پس بایستی مال مخلوط بشه به طوری که متمایز و جدا نباشه از یک دیگر. پس اگر جنس فرق بکنه، مال من گندم باشه، مال زید برنج باشه، درست نیست. یا حتی گندم، مال من گندم مصری باشه، مال اون گندم یمنی باشه، مثلا که وقتی که میبینیم فرق مشخصه که این گندم یمنیه، مثلا کوچکتره، مصری بزرگتره، واضحه، یعنی واضح تشخیص مشخصه، یعنی خب باز جایز نیست. پس نوع در جنس و نوع باید یکسان باشه. مثل کتابی که مثال زده ابن قاسم، مثال زده تو شرح، مانند گندم سفید و سرخ، مانند گندم سفید و سرخ، یه نفر گندم سفید میاره، گندم سرخ میاره، خب باز متمایزه، پس جایز نیست. و یخلط المالین، وان که مخلوط شوند دو مال، همونطوری که گفتیم دو مال باید مخلوط بشه که از هم متمایز و جدا نباشه، تا این درگیری ها بعدها پیش نیاد. و یأذن کل واحد منهما لصاحبه فی التصرف، وان که اجازه بدهد هر کدام از آن دو برای صاحبش در تصرف، باید اجازه بده، همانند وکیل میشه، یعنی این شریک، من با زید شریک شدم، من به زید اجازه بدهم در تصرف در مال، در مالم، و زید هم به من اجازه بده در تصرف در مال که مثلا خرید و فروش بخوایم بکنیم. و الا که تا وقتی که، چون که مال مال منه، وقتی که اجازه ندادم، زید میتونه در مال دیگری که من باشم تصرف بکنه؟ نمیتونه که. و ان یکون الربح و الخسران على قدر المالین، و آن که سود و زیان بر قدر دو مال باشه. حالا گفتیم که مال جنسشون یکی باشه، نوعشون یکی باشه، اما کم و زیاد اشکالی نداره، بر حسب مبلغ یا مثلی که آوردیم، بر همون حسب سود و زیان مشخص میشه. مثلا اگر من 90، مثلا من 60 میلیون آورده باشم و زید 30 میلیون آورده باشه، پس الان نصف دیگه، زید 30 میلیون آورده، من 60 میلیون، مال من دو برابره، پس سود دو برابره. یعنی اگر مثلا 600 تومن سود بکنه، مال من دو برابر میشه، دو برابر زد میشه، یعنی به زد 600 تومن 200 تومن میرسه، به من 400 تومن میرسه دیگه، دو برابر میشه. و ضرر هم همینطور، تو ضرر هم همینطور من ضرر بیشتر میکنم. اگر مثلا همین یا بگیم مثلا همین 600 که مثال زدیم سود ضرر بکنه، ضرر باشه، 200 ضرر متوجه زید میشه چون که مالش 30 میلیون هست، و 400 ضرر متوجه من میشه چون که مالم 60 میلیونه، یعنی 30 میلیون نسبت به 60 میلیون نصفشه دیگه. پس سود و زیان هم همینطور تفاوت میکنه. ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، و برای هر کدام از آن دو هست فسخ آن هرگاه که بخواهد. عقد شراکت عقد جایزی هست. وقتی گفتیم عقد جایزه، ما دو عقد داریم، عقد لازم و عقد جایز. عقد لازم مانند اجاره، عقدیه که لازمه که تا اون مدت انجام بگیره. یعنی اگر اجاره شد یک ساله اجاره دادیم یک زمینی رو مثلا، خب دیگه طرف نمیتونه تا نصف سال بیاد بگه که من دیگه پشیمون شدم یا فلان. یعنی همون یک سال عقد لازم است، باید بگذره، مگر که حالا از حق خودش کسی بگذره که اون جداست. اما در اصل عقد لازم هست، باید اون مدت بگذره. اما در شراکت عقد جایزه، یعنی دو طرف شریک هر موقع که خواسته باشن میتونن که شراکت رو به هم بزنن و بگن که من دیگه از حالا دیگه شراکت رو ادامه نمیدم و یا پولی لازم دارم، بالاخره هر احتیاجی که داره. بنابراین این حق رو داره هر موقع که خواست، یعنی مدتی برای اون برای شراکت نمیشه تعیین کرد. شراکت اینه که هرگاه شخص مالش رو خواست میتونه دیگه مالش رو بگیره و حساب کتاب بکنن، دیگه تمام بشه شراکت. دیگه ما شراکت مدتی نداریم که بگیم 2 سال باید باشه یا 3 سال باشه. یعنی عقد شراکت عقد جایزی هست، هر کدوم از شرکا هر موقع خواسته باشن مالشون رو بخوان و لازم داشته باشن میتونن که از شراکت استعفا بدن و فورا دیگه حساب کتاب انجام میگیره و طرف به مال خودش میرسه، و اگر سودی باشه که دریافت میکنه. و متی مات احدهما بطلت، و هرگاه فوت کرد یکی از آن دو باطل است. و در شراکت هم چون که عقد جایز هست دیگه ادامه دیگه پیدا نمیکنه که وارثین ادامه بدن، مانند اجاره که گفتیم عقد لازمه، عقد لازم دیگه تمام نمیشه. یه نفری فوت بکنه، چی موجر چی مستاجر، هر کدام فوت بکنن ادامه داره اون اجاره و وارثین میان. اگر مستاجر مثلا وفات کرد، وارثین مستاجر میان و از مال موجره استفاده میکنن، چون که اونجا عقد لازمه. اما در شراکت نه، چون که عقد جایزه دیگه نمیاد وارثین بیان جای شریک رو بگیرن، نه دیگه عقد تمام میشه، باطل میشه، حساب کتاب کرده میشه. و اگر حالا اون میراث بران خواسته باشن، میان یک عقد جداگانه ای رو بعد از اون با شریک مورثشون منعقد میکنن. خب این فصل هم تمام شد، میرسیم فصل وکالت. و کل ما جاز للانسان التصرف فیه به نفسه جاز له ان یوکل او یتوکل فیه، و هر چیزی که جایز است برای انسان تصرف در آن به نفس خودش، جایز است از برای آن که یعنی یوکل آن که وکیل کند، او یتوکل فیه یا وکیل شود در آن. پس در باب وکالت، چی وکالت چی وکالت، هر دو جایزه، به کسر و یا به فتح و. در باب وکالت هر چیزی که ما میتونیم تصرف در آن بکنیم، میتونیم که وکیل بشیم در آن یا وکیل بگیریم برای خودمون، جایزه. پس مثلا اگه بچه باشه، دیوانه باشه، خب اینا نمیتونن تصرف بکنن در مالشون، پس نمیتونن وکیل بشن در چیزی یا برای خودشون وکیلی بگیرند، چون که برایشون جایز نمیشه در مالشون تصرف بکنن خودشون. و الوکالت و عقد جایزون، و وکالت عقد جایزی است. پس عقد وکالت هم عقد جایزی هست، یعنی وکیل یا موکل هر کدوم که خواسته باشن میتونن استعفا بدن، هر کدومشون هر موقع خواسته باشن، چون که عقد جایز همینه که هر موقع طرفین خواستن میتونن که برهم بزنن. ولی کل من هما فسقها متا شاء، و برای هر کدام از آن دوست یا هر کدام از آن دو اجازه دارن فسخ آن هرگاه که بخواهند، چون که دیگه عقد جایز هست همونطوری که گفتیم. و تنفسخ به موت احدهما، و منفسخ می شود به مرگ یا وفات یکی از آن دو، چون که عقد جایز هست دیگه. عقد جایز گفتیم، اگر عقد لازم بود وارثین می آمدن ادامه می دادن، اما وقتی عقد جایز هست دیگه با فوت وکیل یا موکل دیگه اون وکالت منفسخ میشه. و اگر وارثین بخوان میان یک قرارداد جدیدی میبندند. و الوکیل امین فی ما یقبضه و فی ما یصرفه، و وکیل امین است در آنچه که قبض میکند آن را، یعنی میگیرد آن را، و در آنچه که صرف میکند آن را. ولا یدمن الا بالتفریط، و ضامن نمیشود مگر با سهلنگاری. و وکیل هم دستش دست امانته، و هر وقت که گفتیم فلانی دستش دست امانته دیگه، اگر تعدی و تجاوز نکنه غارم و ضامن نمیشه، اما اگر سهلنگاری کرد و تعدی و تجاوز کرد، حالا میایم میگیم که غارم میشی تو ای وکیل، یا هر کسی که گفتیم دستش دست امانته. پس اگر من ماشینی دادم دست یک، دست زید دادم و به زید وکیل کردم که این ماشین دست تو باشه، برو به فروش برسون، اون هم رفت که به فروش برسونه، تعدی و تجاوزی هم از او صورت نگرفته و حالا خراب شد یا آفت یا مشکلی پیش آمد، دیگه وکیل غارم نمیشه. اما اگر نه، سهلنگاری کرده، رفته به جایی سفر کرده که من بهش نگفتم، خب حالا مشکلی برای ماشین پیش بیاد، اون ضامن و غارم میشه اون وکیل، چون که حالا تعدی و تجاوز کرده، کاری رو انجام داده که در حیطه وکالتش نیست و خارجه. ولا يجوز ان يبيع و يشتري الا بثلاثه شرائطه، و جایز نمیشود آن که بفروشد و بخرد مگر با سه شرط. خب وکیل به وسیله این سه شرط حالا میتونه که بفروشه یا بخره. ان يبيع بثمن المثل، آن که بفروشد به قیمت مثل. اگر من گفتم این ماشین رو بفروش، برام بفروش، وکیلش کردم، حالا موظفه به قیمت مثلش بفروشه، نه اینکه مثلا قیمتش تو بازار چنین ماشین 50 میلیون تومان قیمتشه، بیاد مثلا به 30 میلیون بفروشه، نه، حالا غارم میشه، غارم میشه، چون که حق نداره که زیر قیمت فاحش بده که قیمت اون ماشین نیست. اما اگر نه، 50 میلیونه، حالا 49 میلیون داده، 49.500 داده، اینا اشکالی نداره، تو بازار تقریبا چند میخرن، تقریبا 50 میلیون، داره 49 میلیون، خب یه تومن یا 500 تومن زیر و بالا چیزی عرف اشکالی نداره، چون که جنس نو که نیست، دست دومه، یعنی حول حوش ما میگیم 50 میلیون قیمتشه، پس اینجا اشکالی نداره، تعدی و تجاوز نکرده به قیمت مثل دیگه فروخته. و ان یکون نقدا به نقد البلد، و آن که باشد نقد به نقد بلد، و آن که نقد هم بفروشه یکی نسیه نباشه، و به نقد مگر اینکه من گفته باشم بهش، بیاد بگه که بله فلان ماشینت میخواد، به اقساط میخواد و فلان قسط فلان قسط، حالا من یک اذن دیگری بهش بدم اون بله، اما از سر خود نمیتونه این کارو بکنه، بره به نسیه بفروشه، باید نقد بفروشه و به نقد شهر هم باید بفروشه، نقد اون منطقه. مثل الان مثلا پول خودمون تومان یا ریال، پول ایران، یعنی نمیتونه بره با پول دیگری به دلار بفروشه یا به درهم، چون که رواج پیش خودمون پول ایران هست، تومان یا ریال هست دیگه. حالا تومان ریال که فرق نمی کنه، منظور که با تومانه دیگه، یعنی با دلار و درهم نمیتونه، چون که نقد شهر نقد اون منطقه نیست. چرا اینا همش به خاطر اینکه کسی متضرر نشه، چون که مثلا اگه با درهم باشه یا دلار بفروشه، خب اگه یه وقتی زیر و بالا بزنه، خب ضرر متوجه مالک میشه، پس ما میایم این ضرر رو از بیخ از اول قطع میکنیم، این احتمال ضرر رو، و میگیم اگر این کار رو بکنه جایز نیست. ولا یقر علی موکله الا باذنه، و اقرار نمی کند بر موکلش مگر با اجازه اش. البته اینجا اقرار بکنه بر علیه موکلش جایز نیست، میگه مگر با اجازهش جایزه، اما با اجازهش هم جایز نیست، یعنی باز اینجا قول ضعیفه. قول صحیح اینه که با اجازهش هم جایز نیست، یعنی با اجازه موکل باز جایز نیست که اقرار بکنه بر علیهش. مثلا میاد اقرار می، مثلا من زید رو وکیل بکنم، بگم که ای زید تو برو پیش عمرو و از طرف من اقرار بکن که من 10 میلیون تومان به عمرو بدهکارم، تو برو اونجا پیش عمرو رو اقرار بکن، پیشش وکیلی تو که بری پیش عمرو و به عمرو بگی که من گفتم که عمرو از من 10 میلیون تومان طلب داره. خب اگرچه من هم که موکلم اجازه بدم، باز جایز نیست، اقرار جایز نیست، اگرچه کتابمون گفته. پس کتابمون گفت ولا یقر علی موکله، و اقرار نمی کند بر موکلش، درست، الا به اذنه، مگر با اجازهش، که میگه صحیح اقرار بکنه بر علیه موکلش، نه میگیم باز اگر موکلم اجازه بده باز جایز نیست، قول صحیح یعنی جایز نیست. فصل بعدی در مورد اقرار هست. و المقرر به دربان، و اقرار شده به آن دو نوع است. انسان وقتی که یک اقراری میکنه دو نوعه، اعترافی میکنه دو نوعه، حق الله تعالی و حق الادمیه، حق خداوند متعال و حق انسان. فحق الله تعالی یصح الرجوع فيه عن الاقرار به، پس حق خداوند متعال صحیح میشود رجوع در آن از اقرار به آن. و حق الادمیه لا یصح الرجوع فيه عن الاقرار به، و حق آدمی صحیح نمیشود رجوع در آن از اقرار به آن. پس چیزهایی که انسان اقرار و اعتراف میکنه دو نوعه، یا حق خداست یا حق بندگان هست، یعنی حق خدا غلبه کرده یا حق انسان ها غلبه کرده. اگر حق خداوند غلبه بکنه صحیحه که رجوع بکنه در آن. مثلا شخصی میاد میگه که من زنا کردم، شخصی هست که ازدواج نکرده گفتیم که 100 ضربه شلاق داره، یا ازدواج کرده و باید سنگسار بشه پس حکمشه. خب هر کدام فرقی نداره، بیان اقرار بکنن، بعد قبل از اینکه این حالا 100 ضربه شلاق زده بشه بکنه من برگشتم و یا دروغ دادم، گفتم که من زنا کردم، دروغ گفتم به شما، من زنا نکردم. خب دیگه صحیحه که از اقرار و اعتراف خودش بر بگرده، رجوع بکنه و حالا با آزاد باید کرده بشه و نمیتونیم که 100 ضربه شلاق بزنیم بهش، یا اینکه اگر زانی محسنه سنگسار بشه، چون که حق خداوند بر بخششه و صحیحه پس رجوع در آن. اما حق انسان نمیتونه رجوع بکنه، آمد اگر اعتراف کرد و گفت که من، شخصی اومد گفت که من به زید دشنام دادم، متهم گفتم که این زنا کرده دشنامش دادم، خب اگر بیاد اعتراف بکنه دیگه برگشتی نیست و ثابت میشه. حالا دیگه طرف همون زید که مقذوف هست، دشنام به او داده شده، دیگه با اون هست، اگر از بخشید که بخشید، اگر نبخشید که باید 80 ضربه شلاق زده بشه، برای اینکه اعتراف کرده که من یک روزی دشنام دادم به زید. و حالا اگر هنگامی که شریعت خواست که او رو حد بزنه 80 ضربه شلاق، حالا بخواد بگه نه من دروغ گفتم، یا اینکه من دشنامی نداده بودم، همینجوری اومدم گفتم، یا از زبانم در رفت فلان، دیگه برگشت نمیتونه بکنه و اون تا اون مقذوف، اون کسی که دشنام بیو داده شده، اون ببخشدش. اگر بخشید که هیچ، اگر نبخشید که هر چقدر بگه که من دروغ گفتم، من دشنامش ندادم، چون که همون اول بار اعتراف کرد، اقرار کرد، دیگه 80 ضربه پشتش هست. و تفتقر رو صحت الاقرار الى ثلاثه شرایط، و نیازمند است صحیح بودن اقرار به 3 شرط. خب حالا هر کسی بیاد اقرار بکنه، اقرارش پذیرفته است، اعتراف بکنه، اعترافش پذیرفته است، نه 3 شرط داشته باشه، حالا اقرار و اعترافش پذیرفته است: البلوغ و العقل، البلوغ و العقل و الاختیار، بالغ بودن و عاقل بودن و اختیار. بالغ باشه، بچه بیاد اعتراف کنه، اعترافش ارزشی نداره. عاقل باشه، دیوانه، اعتراف کنه، اعترافش ارزش نداره. اختیار، مکره نباشه، مجبور نباشه بیان دستش رو ببندن و بزنن لتو پارش بکنن که تو اعتراف بکن، بعد تو این گیر و دار که اعتراف میکنه به فلان چیز. نه، این اعتراف اعتراف اجبار هست، هیچ ارزشی نداره. و این کان به مال اعتبر فیه شرط رابع و هو الرشد، و اگر به مال باشه، اقرار و اعتراف به مال باشه، شرط چهارم هم معتبر است که آن رشد است، صلاحیت هست، یعنی اینکه رشید باشه. یعنی مطلق التصرف باشه، اون این شرط هم هستش. و اذا اقر به مجهول رجع الیه فی بیانه، و هرگاه اقرار کرد به مجهول، بر رجع الیه فی بیانه، برگردیده می شود به سوی آن در بیانش. حالا یه وقتی اقرار میکنه، اما اقرارش به یک چیز مجهول هست، اقرار میکنه فلانی مبلغی ازم طلب داره، اقرار کرد، خب الان مجهوله چند تومن طلب داری، نمیگه که، نگفته. پس حالا میان مچشو میگیرن و ازش اعتراف میگیرن به این که بیان بکنه چقدر بوده، و بیان کرد که هیچ، اما اگر بیان نکرد زندان کرده میشه تا اینکه بیان بکنه. باید بیان بکنه. وقتی که اقرار کرد گفت که من به فلانی بدهکارم یه مبلغی، باید مشخص حالا بکنه اقرار کرده که مبلغی بدهکاره، اون مبلغ حالا باید مشخص بکنه. و اگر مشخص نکرد، گفت که مشخص نمی کنم، زندان کرده میشه تا اینکه مشخص بکنه. و چه اندازه میتونه مشخص بکنه؟ کمترین متمول، کمترین چیزی که ارزش داره بگه، مثلا 10,000 تومان، 5,000 تومان امروزه، بگه مثلا 5,000 تومان از من طلب داره، دیگه دست خودشه دیگه. حالا یا راست میگه یا دروغ میده که دیگه الله اعلم، خدا میدونه. ولی ما به ظاهر قضاوت میکنیم. اول اعتراف کردی که من یه چیزی به زید بدهکارم، تمام دیگه تو الان بدهکاری، ولی چقدره باید خودش مشخص بکنه چقدره، باید اعتراف دیگری بکنه مشخص بکنه. تو مشخص نکرد زندان کرده میشه تا اینکه بعد هم یعنی مشخص بکنه. و یصح الاستثناء فی الاقرار اذا وصله به و صحیح می شود استثناء در اقرار هرگاه وصل کرده آن. استثناء هم صحیحه که شخص بکنه در اقرار، به شرطی که مستثنا رو به مستثنا مر وصل بکنه. یعنی مثلا بگه اگه شخصی گفت من به زید بدهکارم 100 میلیون تومان مگر 80 میلیون تومان، خب مگر 80 میلیون تومان، الان 80 میلیون تومان میشه مستثنا دیگه، 100 میلیون تومان اون کل که ما میگیم اون میشه مستثنا منه، یعنی اون مجموعه، اون کلی که ما نام میبریم اون میشه مستثنا منه. مثلا میگیم جاء القوم الا زیدن، آمدن قوم مگر زید، القوم یک گروهی هن. خب این میشه مستثنا منه، اون مجموعه یا گروه میشه مستثنا منه. حالا یک چیزی که از اون خارج میکنیم میشه مستثنا. قام القوم، بلند شدن قوم، الا زیدن، مگر زید. حالا زید ما استثنا کردیم از این قوم، جدا کردیم یه نفر رو، پس اونی که ما جدا میکنیم میشه مستثنا و اون مجموعه یا اون گروه میشه مستثنا منه. پس وقتی که گفت من به زید بدهکارم 100 میلیون تومان مگر 80 میلیون تومان، اون 100 میلیون تومان که کل هست میشه مستثنا منه، مگر 80 میلیون تومان، 80 میلیون تومان میشه مستثنا. خب جایز هست، درسته، پس میشه 100 میلیون از 80 میلیون کم بکنیم، چون که میگه مگر 80 میلیون که آدم طلب نداره دیگه، میشه 100 میلیون از 80 میلیون کم بکنیم میشه 20 میلیون. پس 20 میلیون الان اعتراف کرده که بدهکار زیده، به شرطی که وصل بکنه. اما اگر نه وصل نکنه، مستثنا رو به مستثنا منه وصل نکنه، مثلا به که من به زید بدهکارم 100 میلیون تومان، خب بعد از یک ساعت حالا میاد میگه که مگر 80 میلیون تومان، نه دیگه همون 100 میلیون تومان اقرار کردی، اقرارت صحیحه. این مگر 80 میلیون تومان که حالا بعد از یک ساعت گفتی چون که وصل نبوده، پس این اقرار، این استثناء صحیح نیست. پس ما میگیم که تو 100 میلیون تومان به زید بدهکاری و خودت اعتراف کردی در اون موقع، پس باید وصل باشه. اما اندازه نفس کشیدن، مثلا گفت من به زید بدهکارم 100 میلیون تومان، بعد یک نفسی کشید بعد گفت مگر 80 میلیون تومان، خب این اندازه باز متصل میشه، اشکال نداره. و هو فی حال صحت و المرض سواءً، و آن یعنی اقرار در حالت صحت، سلامتی، تندرستی و مریضی یک سان است، فرقی نمی کنه. مثلا اگر هنگامی که سالمه گفت که من 100 میلیون به زید بدهکارم و بعد از مدتی بیمار میشه و در بیماریش میگه که من به عمر 100 میلیون بدهکارم، بعد از دنیا میره، هیچ فرقی نداره. یعنی الان هم اعتراف کرده 100 میلیون به زید و هم 100 میلیون به عمر، یعنی این یکی بر اون یکی مقدم نیست، بلکه هر دو شریکند در این که وقتی که فوت کرد نگاه میکنیم مالش چقدره. مثلا 100 میلیون به زید در حالت صحتی اعتراف کرده و بعد در حال مریضی 100 میلیون به عمرو. حالا میبینیم که مالش مثلا 100 میلیون بیشتر نیست، 100 میلیون بیشتر نیست. مثلا فرقی نداره که بگیم اون به زید اعتراف کرد در حالت صحتی بود، به عم در حالت مریضی بود که به مرگش منجر شد، نه فرق نداره. میایم نگاه میکنیم میگیم که به زید 100 میلیون گفتی، به عم 100 میلیون گفتی دیگه، پس به یک اندازه است. پس الان که 100 میلیون بیشتر نداره، نصف میشه، 50 میلیون به زید میره، 50 میلیون به عمرو. پس کسی مقدم نمیشه بر دیگری، بلکه هر دو به سویه میبرند. و اگر کم و زیاد هم بشه که به همون اندازه، بگه که من 90 میلیون به عمرو، از عمرو طلب بدهکارم، به عمرو 90 میلیون، به زید 30 میلیون، باز به اندازه، یعنی الان میشه یک سوم و دو سوم دیگه، میشه دیگه، یعنی اگر مالی داره به اندازه یک سوم و دو سوم تقسیمشون میشه. اگر مال وفا کرد که هیچ، ما حرفمون اینه که یه وقتی وفا نکنه مالش، اگر وفا کرد مثلا 90 میلیون اعتراف کرده به زید و 30 میلیون به عمرو، و وقتی که از دنیا رفته مالش مثلا بوده 180 میلیون داره، پس اینجا که هیچ، 90 میلیون زید میگیره و 30 میلیون عمرو میگیرن، میرن دیگه. و بقیه که میمونه دیگه 60 میلیون میمونه، 60 میلیون دیگه تقسیم میراث بران میشه. اما نه، حالا 90 میلیون به زید اقرار کرده و 30 میلیون به عمرو، اما وقتی که دنیا رفت 30 میلیون بیشتر نداره. حالا ما میایم میگیم به اندازه طلب، الان میشه دو سوم اون 90 میلیون، میشه دو سوم 30 میلیون دیگه. پس 30 میلیون فقط بیشتر ما ترک نداره، 10 میلیون به عمرو میرسه که چون که 30 میلیون طلب داشت، و 20 میلیون به عمرو به زید میرسه که 90 میلیون طلب داشت، یعنی بر حسب یک سوم و دو سوم به حسب طلبشون دیگه. پس فرقی نداره اقرار کردن، چی در حالت تندرستی چی در حالت بیماری، هیچ فرقی نداره. وقتی که اگر از دنیا رفت، به سویه هر دو میان به اندازه‌ای که طلب دارن، ما تناسب ایجاد میکنیم. و اگر مال که گفتیم فراوان داره که هیچ، همش کامل به طلب خودشون رو میگیرن. خب بحث بعدی در مورد چند تا بخونیم دو فصل، و کل ما در مورد عاریت هست. عاریت گرفتن که ما میایم در خانه همسایی مثلا میزنیم، میگیم گاری لازم داریم، یکی دوستی میاد میگه من ماشین تو لازم دارم، میرم کارم انجام میدم برمیگردم، اینا میشه مال عاریت. یعنی یه چیزی رو میگیریم که بعد دوباره اون عین رو بر بگردونیم برای شخص. و کل ما یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه جازت اعارته، و هر چیزی که ممکن می شود نفع بردن به آن همراه بقای عینش جایز است عاریت دادنش. هر چیزی که ما میتونیم از اون نفع ببریم، استفاده بکنیم، ولی به شرطی که عینش باقی بمونه جایز عاریت بدیم، جایز. اما مثلا شمع جایز نیست ما عاریت بدیم، عاریت درست نمیشه. چرا؟ چون که اگه شمع همسایه ما شمع ببره و اون رو روشن بکنه، اون ذاتش از بین میره. در عاریت شرط اینه که ذات باقی بمونه، پس جای شمع برای افروختن جایز نیست. پس میتونه که شمع رو ببخشه به دوستش یا همسایش، اما بگیم عاریت نه، عاریت باطل هست. اذا کانت منافعه آثارن، هر جا که باشد منافع آن، فایده آن آثار باقی بمانه، یعنی فایده آن باقی بمانه. اما این قول باز قول ضعیفیه، یعنی این که منفعتش یا فایدهش استفاده بکنه باز جایزه و باقی نمونه. مثلا هم من از همسایه هم یک گوسفندی رو میام به عاریت میگیرم و حالا همسایه هم شیرش رو برای من مباح میگردانه، میگه من گوسفند رو به تو عاریت دادم و شیرش رو برات مباح گردانیدم. خب پس الان من گوسفند رو پیش خودم میارم تو خونه، خب یک روز دو روز هر موقع که حالا قرار گذاشتیم، از اون گوسفند از شیرش استفاده میکنم، یعنی این شیرش میشه فایدهش، فایدهش اشکالی نداره که باقی نمونه، چون که فایدهش الان اون شیر من میخورم دیگه، باقی نمیمونه که، پس فایده اشکال نداره. خودش الان خودش خود گوسفند ذاتش باقی مونده، پس این عاریت درسته. پس اگرچه کتاب من گفت که منفعتش هم یا فایدهش آثار باشه یعنی باقی بماند، قول ضعیف یا قول صحیح اینه که میتونه شخص بگه که من این گوسفند رو به تو دادم به عاریت و شیرش رو برات مباح گردانیدم، جایز هست. پس اون گوسفند میشه برام عاریت، میشه عاریت نزدم و احکام عاریت به اون تعلق میگیره و شیرش که برام مباح گردانیده میتونم از اون استفاده بکنم. و تجویز العاریت مطلقتا و مقیدتا به مدت، و جایز میشود عاریت مطلق و مقید به مدت. هم میتونم مطلق لفظ عاریت رو بگم که یعنی این ماشین رو در اختیارت قرار دادم، مدتی برای اون تعیین نکنیم، و مقید به مدت هم میشه، مثلا بگیم که من این گاری رو برات عاریت دادم که یک ماه از آن استفاده بکنی. و هی مدمونتون علی المستعیر بقیمتها یوم تلفها، و آن یعنی عاریت زمانش شده است بر مستعیر، بر عاریت گیرنده، به قیمت آن روز تلف آن. حالا عاریت کسی بگیره، یعنی مثلا الان من پیش همسایه‌ام یک اومدم و ماشینی رو به عاریت گرفتم، خب پس من میشم مستعیر چون که عاریت گیرنده هستم، طلب عاریت دارم میکنم. خب اگر این ماشین پیش من تلف بشه به اون روزی که تلف شده من ضامن میشم، به اون روزی که تلف شده من ضامن میشم، یعنی قیمت اون روزی که تلف شده چنده، هر چقدر بوده، کم بوده، زیاد بوده، همون روز قیمت تلف ضامن میشه و باید پرداخت بکنه. و بحث آخری در مورد غصب هست، آخرین بحثمون هم هست. و من غصب مالا لأحد لازمه رده و عرش نقصی و اجرت مثله، و کسی که غصب کرد مالی را برای احدی، کسی بیاد مال کسی را غصب بکنه، یکی لازمه رده، لازمش هست که آن را بر بگرداند، برگرداندن آن لازمش هست. خب یک، و عرش نقصی، و عرش نقص است، نقصش یعنی اون قیمتش رو کاری کرده که از قیمتش کاسته شده باید پرداخت بکنه، مثلا لباسی رو غصب بکنه نو باشه بعد بپوشه، خب حالا وقتی که بر میگردونه قبلا 50,000 تومان قیمتش بوده، حالا که پوشیده 20 تومن هم 20 تومن ارزش بیشتر نداره، مثلا 30,000 تومان ازش، یعنی هم اون لباس ازش گرفته میشه و 30,000 تومان هم که نقص وارد کرده به قیمت هم ازش گرفته میشه. و اجرت مثلهی، و اجره مثلش، قیمت اجاره مثلش هم ازش گرفته میشه، مثلا اگر یک مثلا مغازه ای را غصب کرده از کسی، مثال میزنیم، یا ماشین را غصب کرده، ماشین رو غصب کرده، خب یک ماه ماشین رو غصب کرده یا یک ماه مغازه ای رو غصب کرده، بعد از یک ماه حالا ما میم اجرش رو میگیریم، میگیم در طول این یک ماه این چنین ماشین خب چقدر میتونست کار کرایه رو انجام بده؟ مثلا در طول یک ماه میگه میشد با اون 10 میلیون کسب درآمد کرد، پس اجاره هم ازش گرفته میشه، چون که نذاشته شخص بیاد از منفعت ماشینش استفاده بکنه در طول یک ماه، اگر نمیتونست در طول یک ماه بره کرایه کشی بکنه و 10 میلیون کار بکنه با اون، پس باید بده. یا یک ماه مغازه را غصب کرده، مانع شده که شخص از منفعت مالش استفاده بکنه، پس الان یک ماه اگر در چنین وقتی در زمانی از سال یک ماه اجارش چند میشه؟ مثلا 50 میلیون تومان اجارشه، باید 50 میلیون تومان بپردازه. چرا؟ چون که اگر دست مالک بود در طول یک ماه میتونست اجاره بده 50 میلیون تومان یا کسب درآمدهای دیگه از اون بکنه، پس اجره مصر هم از او گرفته میشه، چون که مال مردم رو به زور دیگه غصب کرده. فان تلف دمنه بمثله ان کان له مسنون، پس اگر تلف کرد، اگر حالا تلف کرد اون غاصب مال مغصوب را تلف کرد، دمنه بمثله ضامن آن می شود به مانند آن ان کان له مسنون، اگر براش مثلی بود، اگر مثلی بود باید مثل اون بیاریم. مثلا 100 گونی گندم رو اومده غصب کرده، بعد همش تلف کرده، یا حالا هر چی شده که الان بالاخره 100 گونی وجود نداره، خب ما میگیم 100 گونی گندم دیگه بیار، چون که میشه مثل اون آورد. او به قیمته ان لم یکن له مثل اون اکثر ما کانت من یوم الغسل الى یوم التلف، یا به قیمت آن، یعنی ضامن میشه به قیمت آن، اگر چیه لم یکن له مثل اون، اگر مثلی برای آن نباشه، اما اگر چیزی که مثل نداره قیمتی هست بیشتر از آن چه که بود از روز غسل تا روز تلف از او گرفته میشه. یعنی مثلا قیمتی مثال زدیم قبلا حلیم، مثلا مثال میزنیم، خب یه نفری هست آشپزه، رستوران داره چیزی، خب سه دیگه بزرگ حلیم درست کرده، طرف اومده غصب کرده، خب این چیز قیمتیه، خب چیز قیمتی. حالا زمانی که ما ازش تحویل گرفتیم، زمانی که تحویل گرفتیم نگاه میکنیم در طول این مدت بیشترین قیمتی که رسیده اون مبلغ رو ازش میگیریم، اون مبلغ ازش گرفته میشه، چون که دیگه مال مردم رو غصب کرده، پس مثلی اگر باشه گفتیم مثل اون ازش گرفته میشه، اما چون که قیمتیه نگاه میکنیم از روزی که غصب کرده تا روزی که تلف کرده در طول این مدت قیمت به اقصای قیمت، بیشترین قیمتی که رسیده، گرانترین قیمتی که رسیده چند بوده، همون مبلغ رو ازش از اون غاصب میگیرند. خب بحث بعد در مورد شفاعه است، همینجا متوقف میشیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.